بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن سال روز شهادت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو. امشب شب قدر، من یه جزء بفهمم با مقدمه در رابطه با شب قدر عرایزم رو شروع بکنم. اینکه این سه شب 19، 21 و 23، همونطور که بارها عرض کردم، مثل انتخاب واحده، یعنی احیای 19 شب قدر 19 شما اون حاجاتتون رو میخواید، 21 حذف و اضافه است و 23 تسجیل مسجل میشه. خب متاسفانه ما یه خورده دین رو وارونه فهمیدیم، یعنی اون هندسه کامل دین رو وقتی متوجه نمیشیم یه جاهایی بی خود درگیره بیش از اندازه، و الا حتما باید احکام و اون اصول رعایت بشه، در این شکی نیستش. ما دوچار صوفیگری نیستیم، منتها بعضی موقع ها این قشریگری باعث میشه که ما از یه اصلی باز بمونیم. در اعمال شب 23 داریم: من احیا هاتین اللیلتین، هر کسی این دو شب رو احیا نگه داره، شب زنده داری کنه، به چی؟ به مذاکره العلم فهو افضل، بحث علمی بکنه، این خیلی فضیلتش بیشتره تا اینکه شما مثلا بگی آقا سوره رومو گفتن بخونید، حتما بشینی تون تون سوره رومو بخونی، یا سوره دخانم گفتی تون تون قلقل کنی عربی همینطور پشت سرم بخونی، هیچ هم نفهمی. ببینید اینکه اون سوره ها باید خونده بشه خودش موضوعیت داره، اصلا در این هیچ شکی شما نداشته باشید. این اصلا ما اینو نفی نمی‌کنه، مون تا این کمترین برداشت حتما اون یه اثر وضعی داره که عقل ماها قد نمیده که چرا حالا این سوره انتخاب شده، اما حتما مزامینه خدمت شما عرض بکنم سوره مد نظره، حتما یه اشاراتی در اون سوره هستش. وقتی میرید نگاه میکنید میبینید عجب سوره های اشاره شده که اینا برید بخونید، اینا در مورد چه میدونم سماوات صحبت شده، و میگه خب اینا چه ربطی به شب قدر داره. من در اون سخنرانی چیزم عرض کردم خدمتون برای احیای نیم شعبان، عرض کردم گفتم من یکی از علاقم نجومه. برای چی؟ برای اینکه واقعا آدم وقتی در حوزه نجوم مطالعه میکنه، در حوزه کیهان مطالعه میکنه، واقعا حقیر بودن خودشو میفهمه، یعنی به معنی واقعی کلمه اصلا میفهمی هیچی نیست، میفهمه در جهل، میفهمه اصلا این قسمهایی که این 150 تا آیه‌ای که حالا کمتر بیشتر در مورد سماوات و نجوم هست برای چی، این همه سوگندهایی که خدا خورده برای چی. ما دچار یه وهمیم و اینم فراموش نکنید. میفرماد الا آگاه باشید، لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، هیچ آگاه باشید نیست خیری در قرائتی که در اون تدبر نباشه. جسارتا این رو معصوم برای کی فرموده؟ برای عربا فرموده، یعنی اونا همین تو قرآن میخوندن میفهمیدن. پس این تدبر فرق این بگه ما الان ته این برداشتی که از میکنیم که منظور اینه که ترجمه آیات هم بخونید، مثلا این نیست. اون کسا عربه متوجه میشه همینجور قرآن داره میخونه، و این روایت هم خطاب به اعراب بوده، اون کسی که پا منبر معصوم نشسته بوده یا عربی بوده که میفهمیده هم قرآن میخونه، انگار ما داریم کتاب فارسی میخونیم. چی دارن میفهمن؟ خیری در اون که در اون تدبری نباشه. ما دو مرحله یعنی باید انجام میدیم، یعنی اول بفهمیم چی داره میگه، بعد فکر کنیم تو این آیات. چه بسا آقا میگه ما رمزون بشینید قرآن رو مثلا یه دور بخونید، خیلی خوبه، این عالیه، اما والا شما یه سوره رو درست بخونی بفهمی افضله، فهو افضل، یه بحث علمی درست برای شما جا بیفته. اگر ببینید طرف میاد 60 سال عبادت میکنه، 70 سال عبادت میکنه، 50 سال عبادت میکنه، کمتر بیشتر قاتل امیرالمومنین میشه. این همه عبادت میکنه میره سر یه مؤمن یا مسلم میره جا پیدا میکنه سر میبره، این یعنی پشت سر این فکر نبوده، پشت سر این بحث علمی نبوده، که این تبدیل شده به یه موجودی که بدترین، که عرض کردیم بارها قرآن میفرماد بدترین و بدبختترین موجود اون کسی که فکر میکنه داره کار درست میکنه، کار درست نمیکنه. این خطره. امشب شب قدر ما بعد یه خورده حالا صحبت کنم بریم جلو و بحث دیشبونو پیش بریم، یه سری مسائل برام جا میفته، یه کمی ما بیایم فکر بکنیم، یه سری تدبر بکنیم، تفکر کنیم روی زندگی خودمون، رو اهدافمون، رو اصلا برای چی داریم زندگی میکنیم، چی میخوایم از این زندگی. خب حالا اینقدر عمرمون گذشت، خب که چی، به کجای دنیا برخورده، چه اهمیتی داشته بود و نبود ما، خب بعدش رو میخوایم چیکار بکنیم. که معمولا اینو به شما بگم که حالا کسایی که سن و سالمان بعدش با یه سرعت بسیار بالاتری خواهند گذرد، اصلا متوجه نمیشید. خوش به حال اون کسایی که الان مثلا چه میدونم بین 10 و تا 20 تن دارن صحبت های منو، نهایتا بین 20 تا 30 تن دارن حرف منو گوش میدن، بعد 30 که اصلا دیگه متوجه نمیشه، مثل باد میگذره. درگیر زندگی و بچه و کار و شغل و مشغله و نمیدونم این چیزا میشه، اصلا متوجه نمیشید که این عمر شما گذشت. فلزم فکر کنم شب قدر آقا بود و اون صد رکعت نماز رو خوندی، مثلا اون چند تا سوره رو خوندی، آقا من عقبم نمیدونم فلان شده. مسابقه این چیزا نیستش که عزیز من، حقیقتا بحث بر سر اینه که باید چیزی فهمیدی یا نه. یه آیه قرآن بخون بفهم، یه حدیث رو جلو چشت قرار بده، بگو من به همین میخوام عمل کنم، خدا همین قدر من قرار بده. خب این خیلی ارزشمندتره تو حالا مثلا طرف بشینه مثلا یه جز قرآن هم امشب بخونه، اصلا ده جز قرآن بخونه امشب. و اگه قرار به همین قلقل عربیش باشه، خب یه نوار بذارید همجور بخونه دیگه، شما همجور با گوشت بشنو. این اقل برداشته، این کمترین برداشته. برای شما روایت خوندم، دو تا روایت خوندم، نه خودم دارم میگم. فلوز امشب اگه میخواید دعایم بکنی، خواسته میخواید داشته باشی، مبتنی بر عرایز دیشبم، بهترین خواسته اینه که بابا دعایی بخوایم که جامع همه دعاهاست، منم ظهور امام زمان عجل الله، که اگه او بیاد همه مریضا درمان میشه، اگه اون اصلا جهل برطرف میشه. مردم درگیر جهلن، مردم درگیر نفهمین تو دنیا، مردم مستضعفن، مردم به زور ضعیف نگه داشته شدن تو دنیا، فشار که این رسانه ها دارن میارن که مردم رو جاهل نگه دارن. شما همین الان دارید میبینید، بارها بنده عرض کردم، بارها تکرار کردم، از دو سال پیش دارم میگم، گفتم آقا دم انتخابات اینا دلار رو میارن پایین، بعد اینو میبندنش و مذاکره با امریکا برای اینکه دوباره از مردم سواری بگیرن. این لفظ سواری هم دارم میگم، یه وقت به کسی بر نخوره. این یه عبارت دعایی و زیارتی ماست. میگه کسانی که حمل الناس علی اکتافا، که مردم رو سوار کردن بر دوش اهل بیت، یعنی قدرت، منظور از دنبال قدرتن. آقا طرف از سمت دولت اومده میگه که آقا ما بله ما به خاطر کاری که داشتیم دلار تو 27000 تومان نگه داشتیم، بعد دیدن عجب خرابکاری کردن، آقا ما تکذیب میکنیم، ما اینو نگفتیم. قوله داره میگه، مصاحبه طرف هست، نه تختی شده نه هیچی، قشنگ جمله رو داره میگه. کاری نکنید اگه شب قدر عقلانیت گسترش پیدا نکنه، عقل نخوایم، شب قدرمون میبنه با 8 سال بدبختی دیگه، با 8 سال بیچارگی که اصلا دیگه تمومی ما، یعنی اون من واقعا احساس میکنم اون آخرای دیگه شوروی اتفاق میفته که مردم از گشنگی دیگه میخواستن همدیگه رو بخورن. فکر یلسین چیکار کرد؟ گورباچوف چیکار کرد با شوروی؟ همین کارا رو کردن، همین خط و مسیر رو رفتن. یا چیکار باید میکردن با مردم توی بورس که مثلا آقا شب قدر صحبت حرفا نیست، میشه از این حرفا نزنید؟ بذارید ما همینجوری گولمون بزنن، انقدر خوشمون میاد. آیا دیگه دوست دارن خوشحال باشن؟ میگه آقا حقایق به ما نگو. فکر می‌کنی حرفا رو مثلا میزنم برای من خوبی داره؟ شاکی میشن از دستم، صبح تا شب تو کانالاشون و نمیدونم رسانه‌شون دارن فحش میدن. بگن منتها اون چیزی که من باید پاسخگو باشم به شهید این شبه، شهید این شب به شهادت رسید چون مردم جاهل بودن، چون مردم نمیفهمیدن، چون معاویه و امراس بالا منبر با هم مسابقه میذاشتن و میزان خریت مردم بسنجن، میگو بیا یه حدیث رو بگو اینم، مثلا کی انگشت باش میرسه به دهنش، کی نمیدونم زبونش میرسه به دماغش، میدید پایین منبر همه شروع کردن آزمایش کردن زبونشون در بودن بزنن به نوک بینیشون، آ میرسه میریم بهش که نمیریم. آ این مشکله شما که اینجا نشستید تا نکنید ماسک زدن دیده نمیشه اینا حالا دارن تام میکنه یا نه. همه حرف همین، آقا ما امشب دوری از تعلقات این دنیا رو خواهم. دیشب چه عرض کردم؟ دیشب گفتم آقا روح متمرکز میشه بر هر آن چیزی که تو این دنیا تو بهش فکر میکنی. اگه تو این دنیا به آخرت فکر کردی، انقدر راحت جان کندن آسانه. شوق کودک به پستان مادرش، این که امیرالمومنین میفرماد مرگ برای من از اینم شیرین تر و بهتره. منتها کسی که تعلقاتش دنبال خونه و ماشین و نمیدونم حب جاه و مقام و شهوت جنسی و اینجوره، این پدرش در میاد. 3000 سال میبینی درگیر و میز ریاستشه. حالا من نمیدونم اون سالاش هم، چون اینجا زمان کاملا نسبی است، خب چجوری میخواد محاسبه بشه تو جهنم برزخی؟ فقط متوجه این صندلیش، متوجه 4 تا طرف داره، متوجه 5 نفرن که بهش رأی دادن، متوجه تریبون مجلسه، متوجه نمیدونم خدمت شما عرض بکنم زن و بچه و هر چیز دیگه که تعلقات همسر و حالا میگم زن و بچه همش مردانه نگاه نکنم، شوهر و فلان و نه اینکه اینا رو دوست نداشته باشه، عرض کردم اینا باید در راستای اینا پول خدا داده برای خدا خرج کنی، بچه‌تو درست تربیت کنی در راه خدا، زندگی تشکیل بدی برای خدا، خانواده درست اینه. زحمت بکشی برای هدایت این خانواده. این شبات اینا رو خواست. والله اول خواستای همین شبای ما باز متعلقات دنیاوی. دیشب راجع مستحبات و واجبات که صحبت کردیم، همینجا بچه‌ها سوال می‌پرسن، من بنام بر این شده که سوالی چیزی بود من شب بعدش پاسخ بدم. که آقا شما گفتید که خدا خیلی دوست داره نوافل، میگه این بنده خیلی من دوستش دارم وقتی نوافل، یعنی یه مستحبی رو بر خودش واجب می‌کنه. و این یعنی واجبته. ببین واجب انقدر خوب بوده که خدا واجبش کرده. منتها مگه میشه یه نفر نماز مستحبی بخونه نماز واجب نخونه؟ یعنی این به شرط انجام واجباته. این کسی که این سنگر مقابلش با شیطان رو عرض کردم رفته تو زمین دشمن زده، تو زمین شیطان زده. یعنی شیطان نمیتونه بهم بگه مثلا نماز نخون، وقتی طرف نماز مستحبی هم میخونه چیز اضافه تر میخونه. طرف اهل فراوان اهل صدقه دادنه، بهم بگه آقا تو خمس نده، تو زکات نده. میگه بابا این که اصلا یه اضافه ترم داره میده. اینکه این بحثش این نیستش. ما دیشب گفتیم راه درمان غضب ترک حب دنیا و تعلقات و بهترین فرصت هم آرامزونه. برای همین اجازه بدید ما یه چند شبی راجع به خود روزه صحبت بکنیم، چون الان وقتشه، چون بحث گرسنگی مطرحه. خب میخوام راجع به صحبت بکنم و عرض کردیم توجه به دنیا موجب توجه روح و عذاب روح میشه، چون نمیتونه دل بکن از این. و هر اگه دیدید تو این دنیا به چیزی حساسیت دارید، اگه آسیبش میرسه واقعا به هم میریزید، بدون موقع مرگم همینجوری، الا اینکه اون چیز در راه خدا باشه. ها ببین مثلا پیامبرم فرزندش از دست داد، ابراهیم از دست داد، پسری داشت ابراهیم در خردسالی از دنیا رفت، نشست گریه کرد. این نیستش که آدم ضد احساسیه، مثلا احساسات نداره، نه این نیست. خب منتها این که مثلا این فرزند انسان جلو خدا قرار بده، هم توی زبیرش رو داریم هم توی انقلاب خودمون الا ماشاءالله تا بخواید این آقازاده ها داریم که پدر و بابا رو در آورده. حالا میخوام راجع به خود روزه کم صحبت میکنم. پیامبر میفرماد معده پر چراگاه شیطان است. دیشب صحبت کردم راجع به همین صرف غذا که چقدر اهمیت داره و گفتیم که ببینید مغز از بچگی به دنیا میاد، اولین کنش و واکنشش به محیط غذاه، یعنی همه چیزو با اون میسنجه. اصلا اون حبی که بین فرزند و مادر شکل میگیره به خاطر اینکه از مادر غذا میخوره، سوای بقیه دلایل دیگه‌ای که داره. خب پیامبر میفرمان معده پر چراگاه شیطان است. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید چراگاه شیطان رو خوش کنیم که این جونور دیگه اینقدر راحت نیاد بچره واسه خودش تو قلب و روح ما. حالا این معده پر میدین چی؟ یعنی شهوت غذا خوردن. اصلا یه جا هست دیگه انقدر غذا میخوری که اون نیازی که برای انرژی، تولید انرژی کارات و اون ویتامینایی که بدنت لازم، ما نمیگیم سوء تغذیه کسی بگیره اینا، همینا رو بگیم. مثلا بحث بر سر این نیست، بارها روایت اهل بیت خوندم میفهمم که اگر 40 روز گذشت گوشت نخورده بودی برو پول قرض می، قرض گرفتن تو اسلام خیلی بده، قرض دادن مستحبه، قرض گرفتن بده، میفهمم برو پول قرض کن گوشت بخور. حالا بعدم نگام کن آقا یه سری ویتامین ها هست که توی گوشت هستش که جای دیگه مثلا شاید به این شکل گیر نیاد و الا برای هر کسی مقدور نباشه، یه سری اثرات روحی هم سر اینکه نخوردن گوشت موجب وهم میشه و اینا هم داره که من کار ندارم. منتها عرضم برای اینکه خود غذا اصلی ترین گزاره است برای اینکه در مغز ما ردای عصبی به وجود میاره که ما ناخودآگاه به ما فرمان میده. خودداری از خوردن غذایی که در دست رسه، دقت بفهمیم. ما هیچی نداریم، مثلا افتادیم یه جا مثلا تو آفریقای یه جایی هیچی نیست، اون بحثش فرق کنه. اینجا میگه این غذای هست، این چرا نمیخوره؟ یعنی واقعا مغز دوچاره چیز میشه ها، چون غریزه در فرمون میگه برو بخور، میگه چرا این کارو نمیکنه؟ این باعث میشه از نظر عصبی ضربه بزرگی به نفس وارد میشه و اثرات خیلی خوبی داره که این شبا براتون توضیح میدم. خب این باعث میشه اون تحلیل از بخش هیجانات مغز وارد بخش قدامی یا همون PFC مغز بشه، بخش پیش پیشانی میگن، خب که محل تجزیه و تحلیل و تعقله، این بیشتر فعالتر میشه. من یکم راجع به این بخش صحبت بکنم، عیناً از رو براتون میخونم 5-6 خط، یکی نظر کل محققین رو براتون 4-5 خط میخونم جامعه میگم نظر روانشناسا رو میگم، آقا که روزه در واقع نورولوژیستا رو میخوام، نظر روانشناسا رو میگم. میگه پیوندی میان اراده فرد برای زندگی، شخصیت و قشر پیش پیشانی وجود دارد، قشر PFC. این قسمت از مغز در فرایندهای مثل برنامه ریزی، رفتارهای شناختی پیچیده، بیان شخصیت، تصمیم گیری، تعدیل رفتارهای اجتماعی نقش بسیار مهمی دارد. یعنی اصلا این آدم کرده ما رو، دقت بفرمایید، فرق با حیوان تو همین چیزاست دیگه. در واقع فعالیت اصلی این قسمت از مغز تنظیم اعمال و افکار بر اساس اهداف درونی است. هر بار که ما مخالفت با نفسمون میکنیم، مغز یه دستور میده، میگه این بره برای تحلیل تو بخش قدامی که چرا این کارو انجام نده، یا توی شاشه چرا آب نخورد، آقا میخواد بزنه زیر گوشه یه نفر چرا نزد، من که دستور دادم این کارو بکنه، بری بررسی بشه. انگار یه بخش بازرسی داره مغز، میگه برو اونجا بررسی بشه این کارو نکرد، چی جور نیست، چه هدف عالیه‌ای وجود داره. که ببین ما اگر همینو درست بفهمیم، خب یعنی بردیم، ما برده هورمون‌ها و ردای عصبی مونیم. اصلا شرک همینه. عقل یه چیزی بالاتر از ایناست، یعنی شما رو از دست گیر و زندان مغز رها میکنه. خیلی زیباسا یه بخشی از مغز علیه بخش دیگری از مغز کودتا کرده. این اتفاق میفته با چی؟ با اولین پرسش که شما گرسنه‌تونی چیزی جلوی چشتون نمیخورید. هر نوع خودداری، هر نوع خودداری، این برای همین من عرض کردم سالهای گذشته که شما اینو باید گسترشش بدید و توسعهش بدید و تعمیمش بدید به بقیه روزها. اصلا عادت کردی تو غذات نمک بریزی، یه هفته گو نمیریزم. عادت کردی مثلا بین غذا آب بخوری، بگو من نمیخورم. عادت کردی آب خنک بخوری، گرم بخور یه مدت. عادت کردی دکمه‌های پیرهن تو با دست راست ببندی، با دست چپ ببند. حتی الان تحقیقات جدید نشون میده که جلو آلزایمر هم میگیره، چون برای این کار رد عصبی جدید میزه، بخش بیشتری از مغز شما درگیر اون مسئله میشه و حتی ممکنه طرف بر اثر سکته بخش از مغزش هم اگر دست بده، تو این حالت بازیابیش خیلی راحت تره. خانوما وقتی سکته میکنن تکلمشون کمتر آسیب میبینه تا ما مردا، چون تکلمشون پخشه تو مغزشون و بخش بزرگتری از مغز درگیر تکلمه، اون رو راحت تر برمیگه. ما مردا اینجوری نیستیم. روانشناسی چی میگه؟ میگه تمییز دادن میان افکار متناقض، دقیقاً دو تا حرف متناقض پیش اومده، تشخیص خوب از بد و خوب و بد، تشخیص بهتر و بهترین. اینا واقعا ویژگی انسان ها، تشابه و تفاوت دو شی، یا دو تا چیز یا چند تا چیز، تفاوت و تشابهات، عواقب فعالیت کنونی. اصلا آینده بین میشه، یه عواقب این کارم چیه؟ خب الان من اینو برم جلو در چشم توی مثلا توی پیاده رو میوه گذاشتن، دست میزنم یه میوه بردم فرار کنم، خب میگیرنم، اصلا دینم نداره، عواقبشو میسنجه دیگه. این ویژگی اینه که این تجزیه تحلیل تو بخش قدامی مغز داره صورت میگیره. فعالیت کردن در مسیر یک هدف مشخص. من فقط بخوام اسامی دانشمندانی که این جملات از دهنشون در اومده بیان، یه جلسه فقط باید اسم بخونم، جدی میگم، اغراق نمی کنم، حالا یه جلسه نشه ما واقعا من نیم ساعت فقط اسم بخون، ببین کدوم کتاب کجا گفته. پیشبینی نتایج، انتظار مبتنی بر عمل و کنترل اجتماعی اشاره دارد. ببین با یک مسئله ساده میگه روزه گرفت، این ما روزه میگیریم که فقرا رو درک کنیم، خب اینم هست، اما مشکل اینجاست که ما یه مشکلی داریم، اینکه ایرادی داریم، همه چیز رو تو یه مسئله میبینیم. بابا بسیاری از مسائل ذو ابعاد چند فاکتور است، به زور چرا شما اینا مرتبط شدن به یه مسئله، این ایراد داره. و قشر پیشانی از یادگیری درست قانون حمایت میکند. مثلا افرادی که قانون مدار میشن، خب بنده میشن، میگه این بخش مغزشون فعالتره. هر بار که شما مخالفت با نفس میکنید، این بخش از مغز شما فعال میشه و بزرگتر میشه. و آرام آرام نکته مهمی میخوام بهتون بگم، اوایلش سخته، مثلا برای بچه کوچیک سخته، هورمون های پاداشو این ور میگیری، چون نتیجه عملت دو سال بعد میگیری. یه کلاهبردار میاد، کلاهبردار چیکار میکنن؟ شما بچه فرض میکنن، میگه آقا بیا سرمایه گذاری کن تا آخر ما 50% سود. اینجوریه دیگه. بعد شما مقابله میکنی، بغل دستت این کارو انجام میدن، بعد دو سال بعد میبینی اونها مثلا بدبخت شدن تو سرجت. میبینی تو اینجا پاداش میگیری، برای همین دوباره به این دامن میزنی. من مثلا چه میدونم بچه مثلا میگه بابا امروز داری میخوای بری بیرون، برگردی برای من مثلا شیر کاکائو بخر. چیکار میکنم تو خونه؟ میارم براش، بعد میگم که سری بشورش، کرونایی نباشه، میخوام مثلا بخورم. منتظره بچه دیگه نمیتونه جلو خودش بگیره. مغز دستور داره خوردنی، اونم خوراکی که قند داره، شیرینه، خوشمزه است، یعنی یه نهایت خاصه اوه. بعد بهش میگم که خب بابا اگه اینو بذاریم توی فریزر، توی یخچال بذاریم، توی یخچال بذاریم طول میکشه، بذاریم تو فریزر مثلا 5 دقیقه خنک‌تر بشه، خوشمزه تر میشه. خب اوایل میگفت نه همین الان، اما میبینید آروم آروم میگه حالا یه بار بذاریم توی فریزر اینا، بعد 5 دقیقه هم در میخوام، میگه خوشمزه تر نشد. ببین این صبر کرد برای رسیدن به یه مشوق بهتر، صبر کردن. این یعنی دقیقاً ما سوق میدیم که بچه اون تحلیل رو از قسمت هیجاناتش ببره به بخش قدامی مغز. صبر کردن به بچه‌تون یاد بدید، منتها نه اینجوری که بچه رو اذیتش کنی. خب در حد همین 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، دفعه بعد بهش بگی 10 دقیقه کوتاه میاد. بعد اینم چجوری باید بهش بگی؟ بعد مختار بذاریش، بگی اگه دوست داری البته الان میتونی اینو استفاده کنی، دوست داری الان میتونی، دوست نداری خودت میدونی، اما اینجوری بمونه این بهتر میشه ها، خوشمزه تر میشه ها. لذا از گرسنگی کشیدن نترسیم. اصلا روز اومده همینو بگه، ما از گرسنگی میترسیم. نمی دقت کردین مثلا تو خونه نشستی یه نفر میگه ای وای من چقدر گوشمه، ای وای این ای وای نداره که، این ای وای میدونی چی؟ نه خدا اینو میگه ها، ای وای یعنی بدبختی، آواری سر ریخته، چی شده؟ ای وای چی شدم؟ گرسنه شدم. وای بگید آقا مثلا زمین لرزه اومده، چیزی شده، کسی مرده، اتفاقی افتاده، ای وای گرسنه شو، برو کارت بخور اون شکم چیزی میخوری دیگه. این ای وای ناخودآگاه، چون نفس ما، مغز ما به ما فرمان میده که سری در کوتاه. ببین مغز تنبله، دوست نداره بخواد فسفر بسوزونه، نمیخواد انرژی مصرف کنه. بالا حالا مغز انسان که بالا قضیه حمار هم تو ریاضی ما میگفتن که چی میگفتن، آقا خط مستقیمو میره، دوست نداره انرژی به خود مصرف کنه، دوست داره به بهترین انرژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با صرف کمترین انرژی برسه. منتها این ببخشید این در جانورها هم هست، این تو جونورام هست. اون چیزی که منو متفاوت میکنه همینه که تعقل کنم، عقل اومده منو از دست همین مغزم نجاتم بده یه جایی، از مغزی که فقط میخواد حیوانی نگاه کنه و از غذا ضربه میزنه. خیلی از حیوانات دیدیم مثلا میخوان یه کار سریع به یه غذا برسن، به تله میافتن، آسیب میزنن به خودشون، به کسی دیگه آسیب میزنن، چون متوجه حیوانه نمیفهمه. اما که آدمیم، اما جسارتا میخوام بگم که خیلی ها تو این دنیا کاملا شبیه حیوانات دارن عمل میکنن و اون هوش برتر انسانو دقیقا در راستای اهداف حیوانی دارن به کار میگیرن. این ترس در ما نهادینه شده، ترس از گرسنگی. آقا گرسنگی میترسیم، اینو باید بشکنیمش. برید تو این کوره های آجرپزی همین سمت ورامین اون طرفا، تو همین مارمزون برید، خب برید سرک بزنید، این طرف میره توی کوره، تو 50-60 درجه من رفتن دیدم آه. اصلا نمیتونه 1 دقیقه اونه خاموش که میشه، بعد برن آجرها رو با دست برمیدارن میرن بیرون. خب اصلا باور نکردم، میگم کارگراش روزه داره، داره کار میکنه تو هوای گرم. حالا اون موقعی که من رفتم تابستون بود، هوا بسیار مرم، روزا طولانی تر، بعد واقعا شگفت زده میشدیم تو کارم داره میکنه. ما ترسیم، ما از تحرک میترسیم. میگیم آقا کمتر رو بریم، ما رو گشنمون میشه، دست از گرسنگیه. اینا خداگاه ها. از غذا من توصیه بهتون بکنم، مثلا در طول ما رمزون که میخواد، من خودم کار دارم انجام میدم، این نکنی یه چیز به شما میگم انجام نمیدم، تحرک داشته باشید. مثلا این مسیر میتونه ماشین رو پیاده برو، اوایل اولش خود باید سخت میاد، چون اصلا رد عصبی جدید ساخته شدن در مقابل قبلی مغز پس میزنه، چون دوست نداره یه کار جدید انجام بده. خب بعد شما میبینید که چقدر براتون راحت دارین کار انجام میشه. حالا نگفتم بری تو کوره کار کنی تو، نه دست شما درد نکنه. خطبه شعبانی پیامبر رو باید بخونید. این حضرت چی میفرمود؟ ایها الناس ان ابواب الجنان، درهای بهشت، جنان فی هذا الشهر مفتحه، در این ماه باز شده. آقا همین صد بار ما شنیدیم درهای بهشت بازه. حالا مثلا ما میریم بهش، بهش میاد پیش ما، از این نمردیم که بریم بهش. دره برای چی وا میشه وقتی ما نمیتونیم بریم؟ ها این سوال دیگه از این حرفا چیه اینا؟ اون که نفهمیدیم بهش چیه، نفهمیدیم اراده بهش رفتن کجا شکل میگیره. آقا بهش تو همین قلب ما شکل میگیره، جهنم تو همین قلب ما شکل میگیره. اصلا بزرگترین عذاب جهنم حسرتش، بزرگترین آتش جهنم تو همین قلب ماست. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، میگه تو همین فؤاد شماست اینجا آتش درون میسوزی. چی گفتیم طرف دیشب؟ میگفت دیشب عرض کردم، میگفت حاضر بودم 100 دور بنزم تو چرخ گوش، دوباره سالم شدم دور بنزم تو چرخ گوش، همین که اعمالمو داشت اینجوری گفته میشد اونجا، انقدر من خجالت میکشیدم، نابود داشتم میشدم، حاضر بودم ذوب بشم. فاسالوا ربکم ان لا یغلقها علیکم، پس از خداتون بخواد که یغلق قل نزنه بهش، قل و زنجیر نزنه. دره باز شده، از خدا بخواد، از خداتون، از مربیتون بخواد، ربتون، که اینو قفل نزنه. و ابواب النیرانه مغلقه، درهای جهنم و آتش و نار هم بر شما نیرانه مغلقه بسته است. فاسالوا ربکم ان لا یفتح علیکم، درش رو براتون باز نکنه. و الشیاطین مغلوله، شیاطین هم تو قل و زنجیر بستن. فاسالوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، از خودتون بخواین بر شما مسلط نکنه. آقا این شیطان پدر سوخته کجا بسته است که ما مرمزونم این فکرای آنچنانی سراغمون میاد و این چه؟ جواب، بسته بودن شیطان یعنی چی؟ همینو بفهم. یک، عموما در ماه مبارک رمضان هممون حس معنویت بیشتری داریم، مثلا جامعه اینجوری میشه، حتی اون کسایی که روزه نمیگیرن و حتی اون کسایی که اصلا قائل به این چیزا نیستن، اما احساس معنویت دارن. اصلا ماه معنوی رو همه میفهمیم، یه درک کلی بس از این وجود داره. آرمان‌های معنوی برامون فعال میشه. سرچ کلمات بدبد ترندای گوگل نشون میده، تو ماه رمضان کم میشه. شبای قدر خیلی خیلی کم میشه. آمار هم اینو تایید میکنه. من رفتم سرچ کردم، سرقت منزل 25% کم میشه. نه اینکه دزد روزه میگیره ها، نه، دوزه روزم نمیگیره، روش نمیشه تو ماه رمضان. انگار یه دست اینو نگه داشته، حالا بذار بعد ماه رمضان. کیف قاپی 19%، قط 9%، آدم ربایی 33%، علل خصوص دعوا و ضرب و جرح که خیلی کاهش بده. اینو کسایی که پیاده روی اربعین اومدن دیدن، اون همه جمعیت تو هم میلولن، یه دعوا نمیبینی شما. تو یه صفحه مرغ و کوفت و زهرمار 60 دعوا. تازه کرونا میگن به هم نزدیک نشید، کرونایی میشید و اینا. از راه هم به هم توف میندازن، کرونایی کنن هم دیگر. این هم شده دعواشون. خواهد چی شده؟ برای اینکه هدف اصلا میگه آقا مسیر اربعین معنویه. بله همینه. همون معنویت باعث میشه آدم بشه. ماه رمضان معنویه، همشه آدم بشه. اما صف گوشت و مرغ بریم با ما، این از من کی بود اومد تو صف؟ کجا بودی آقا؟ این زنبیل گوش غلط کرده، میخواست وایستیم، ما میتونستیم زنبیل بذاریم بریم. آقا بچه دارم، کوچیک دارم، بچه‌م رو گازه، نمیدونم چه این چیزا میگن. چون همین است دیگه. فل واقعی اتفاق باید بیفته، قلب ما بس شده. آیا استفاده میکنی یا نه؟ این که شما ازش بهره نمیبری دلیل نمیشه که در چرا بازه. در بازه، خب چرا رفت آمد نمی‌کنی؟ چرا رفت آمد کنم؟ من که روزه گرفتم گوش. به خدا شاید این روزایی که میخوام بگم، میگم دو قرون نمیارز. حالا اثبات میکنم برات. از سحری داره به افطار فکر میکنه. این یعنی اصلا مسئله گرسنه موندن براش حل نشه، اصلا برای خدا گرسنه موندن. یعنی تو ماه رمضان میگذره 5 کیلو چاق شده. خب این چیه؟ بیشتر یعنی حساب بکنی مجموعه افطار و سحری که این میزنه و از افطار تا سحر. یک سالی ما توفیق بود رفته دیم که از این کشورهای رفته دیم لبنان، بعد ما رمزون آقا اینا از خود افطار تا سحر میخورن. حالا میخواد باور کنی میخواد نکن، ما اول نشسته بودیم یه چیز آوردن گفتیم افطار ساده اینا، اینا دمشون گرم لبنانی ها هستن. ما هم دیدیم اینا خیلی کم هم میخورن، حالا یه چیز ساده آوردن، ما خودمون سیر کردیم با اون دیگه یه خورده. بعد یه رو بعد دیدیم یه چیز دیگه آورد، ما دیگه جا نداشتیم با همون اولی فاتح خودمون. آقا نیم ساعت بعد یه چیز دیگه، یک ساعت بعد یه چیز دیگه، همینطور تا اذان صبح، تا اذان صبح اینا خوردن. خب بعد چی شد؟ بیدار. بعد نماز صبح خونه، نماز ظهر بیدار، یه نماز دوباره خواب افطار بیدار. تو چطور روزه ایه؟ این هم ماسمال کردن است دیگه. خدایا ولا بلا به پیر پیغمبر و همین قرآن بیا من دست بذارم، من ماه رمضونی و از سحر تا افطار هیچی نخوردم. اینه دیگه. خب بگم مثلا نقض قرص رو، مثلا هدف از این نخوردنه چیه؟ اون اصلا محقق نشده. بعد میگه چون دره واه کوش میشه تو میاد میره فلان، این داستان چیه؟ خب برای اینکه تو اصلا مراد نمیکنی. امیرم یه نکته دومی داره. پس یک این، ببین شیطان دستش بسته یعنی چی؟ یکی اینکه اصلا حس معنویت بیشتره. هممونم معترف. آمار جرم و جنایت هم کردم. در مجموع نزدیک بین 5 تا 33-34% تمام جرم و جنایت ها کاهش پیدا می‌کنه. اینو شما بگید. دو، امام علی علیه السلام می‌فرماد که مراقب باشی شیطان تو قلبت لونه نکنه. حضرت مثال مرغ و جوجه رو می‌زنه. می‌فرماد که این لونه می‌کنه، تخم می‌ذاره، بعد اینا رو جوجه می‌کنه، اونا به جیگ جیگ می‌افتن. خب اینکه عزیز من خودت اونا رو جوجه کردی تو دلت، الان مرغه نی، جوجه ها دارن جیک جیک میکنن. میل به گناه در ما نهادینه شده، ما بابت انجامشون هورمون پاداش داریم میگیریم. طرف بابت چش چرونی یه سری هورمون های پاداش تو خونش ترشح میشه، کیف میکنه با این کار. ما اینجا واحد خانواده داریم تو مؤسسه قنداب، بعد اونا باز واحد جدایی داره، یعنی زیر شاخه داره واحد نوجوانان داره برنا و واحد کودک داره قند عسل. حالا از کشتن خدمت شما عرض بکنم که قند رو گرفتن رفتن دیگه، سینه خیز رفتن ادامه دادن. یکی از اساتید ما خدمت شما بودم باشون صحبت میکردم، ایشون پزشک روان پزشک خیلی حاضقیه، ایشون گفت موارد متعدد مراجع کننده متأهل داره، مراجع متأهل که کماکان باید چش چرونی کنه. یعنی مردم اومده درمان شه، میگه نمیتونم عادت ترک کنم، یا چش چرونی تو خیابون یا باید برم حتما فیلم های پرن ببینم. این چی شده؟ این هورمون پاداش میگیره بابت معتاده، بدترین نوع اعتیاد، اعتیاد جنسی. یعنی ما یه نفر با کراک معتاد باشه رو بدبخت آبریستش رو میبریم، اما کسی که اعتیاد جنسی داره نمیبره. بدترین نوع اعتیاد، اعتیاد به جنس مخالف شکل میگیره. و حتی من به شما بگم همین عشقی که ازش اس برده میشه یه اعتیاد به چند تا هورمونه. بابا طرف که معتاد میشه مثلا یه کراکی شیشه میکشه، خودشو مثلا آزمش بکشه، مثلا یه کاری بکنه، مثلا یا مثلا اون کراکی رو میخواد بکشه کراکی رو نابود کنه، مثلا میخواد بکشم دیگه. اما عشق به یه جایی آدم میرسونه که اسید میپاشه رو صورتمون، خودشو میکشه طرف، خودکشی میکنه. اگه به اون نرسید خودشو میکشه. مثلا این منظورم چیه؟ میخوام میگم که یه سری از مسائل برای ما کامل درست ندیدیم. بعد چقدرم این اعتیاد، یعنی این عشق از این جنس چقدرم محترمه. یعنی همین الان من میدونم فوشها خواهم خورد بابت این چند کلمه که گفتم. و بارها عرض کردم حب، محبت با عشق فرق داره. اون اصیله. محبت حب از سر عقله. نه این اکسیتوسین تو خونش ترشح میشه تمام. کیف میکنه. برای همین اون بنده خدا مجبور نشسته بودم جلو زمین داشت با چوب، گفت چه غلط دارم میکنم، گفت اسم لیلا رو دارم می‌نویسم. گفت اون که اینجا نیست چه اسمش می‌نویسی چی بهتون میرسه؟ گفت عشق بازی می‌کنم با نامو. یعنی هر بار به اون فکر میکنه دوباره اون هورمون‌ها ترشح میشه، اون معتاد به هورمون. میل به گناه نهادینه شده در برخی از افراد. خب معتاده، مگه معتاد آها مثلا طرف تریاک می‌کشه ما رمضان چیکار می‌کنه؟ یا روزه نمی‌گیره، خب بعضی سیگاری هم کار می‌کنه، یا هم این که وقتی دم افطار شد یعنی چای و زد دومی کا سیگاره، خودشو برسونه که مثلا اینو استفاده کنه بکشه، چه اتفاقی میفته؟ این اعتیاد بده کرده. ببین ما به اون گناه اعتیاد داریم بابا، والله بالله هم هورمون هم کار مواد مخدر، مواد مخدرن. چرا علمی با این مسائل برخوردیم؟ ما اومدیم که آقا علم دین با اینا یکیه، اصلا دقیقاً یکیه. خب مگه دین اومده نفی بکنه تجربه درست و صحیحو؟ دین اومده نفی کنه اون چیزی که برای سلامت روح و جسم انسان مثلا خوبه یا بده رو مثلا بگه نه همچین چیزی نداریم بذارید کنار؟ چون اشتباهه از بیخ و بنیان. بعد میان چیکار میکنن؟ یه دوگانه عقل و عشق درست میکنن، این جلوی اون قرار میدن، تو یا عاقلی یا عاشقی. عجب گیری کردیم بگیم عاشق نیستیم که فوش خوردیم فلان. بعد برنامه تلویزیون آ چند بار عاشق شدی؟ اولین بار کی بود؟ دومین بار کی بود؟ مثلا چی؟ مورد سوم، سطح منازعه و لبه جلوی میدان نبرد لجمن رو تغییر میده. ببین ما یه نیست نیازهای ابتدایی داریم، آبراهام مازلو میگه دیگه، میگه که سری ما هرم نیازهای ماست، میگه اول همین خورد و خوراکه، بعد همینجوری میاد بالا تا اون که مثلا نگاه های متعالی پیدا میکنن، هنر شکل میگیره، چی رده های بالای این هرمه. وقتی طرف تو همین ابتدایی میخوام میگم همین غذا نخورده، چقدر غذا نخوردن چقدر اهمیت داره، همین گیر اول گرسنگی یعنی اصلا تموم میکنه کارو. یعنی شما رفتی کیلومترها فرسنگ ها تو زمین دشمن داری باش میجنگی، تو ایران نمیجنگی، رفتی تو سوریه داری میجنگی. مثلا سطح منازعه رو تغییر. چهار، فلواقع اتفاق مهمی می که میفته، یعنی یک کوتاه عرض کردم اینجا به عنوان سرفصل بهش بپردازم، این که پیامبر از ما خواسته تو این مناجات شعبانی که دری که باز شده رو نبندید. یعنی چی؟ یعنی ادامه ماه رمضان در بقیه ماها، کشاندنش، بردن عید فطر، عید میگیری که من به فطرتم برگشتم. آره دیگه، من ریسیت شدم، برگشتم به تنظیمات کارخانه. خب بمون تو همون تنظیمات، دوباره ویروس نگیر، دوباره بعد افسار نصب نکن. این از ما خواستن. اما عموما ما از این فرصت استفاده نمی کنیم، فقط میگیم که چی؟ خب این گفت شیخ از ما نخوردی، چی کار کنی؟ چه حکمی خدای آخه دادی اینا؟ مثلا کله گنجشیش میکردی، یه کاریش میکردی، یه بابا را میومدی، چه وضعشه؟ خب الان یه تدبیری بیاندیشیم. یه بار داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفت به نظرم باید مثل چیزی مثل کپسول درست کرد، مثل کپسول که دیدی کپسول ها رو که مثلا میخوری بعدن توی معده، چون معمولا داروهایی که یا با بزاق نباید مثلا قاطی بشه، اختلاط پیدا بکنه، یا تلخه، میرن تو کپسول دیگه، میره تو معده باز میشه. مثلا میگه این جنسش مثلا 5-6 ساعت بگذره بعد باز بشه، یه سری مواد مغذی بریزیم توش، مثلا چه میدونم عسلی چیزی مثلا، بعد اینا رو قورت بدیم یا غذا هم بخوریم. این غذا برای 5-6 ساعت اول، کپسولا 5-6 ساعت. من همچی ایده‌ای دارم برای مقابله با گرسنگی در ماه مبارک رمضان. بابا تو اصلا قرار گرسنت بشه، چه اینقدر میترسی از گرسنگی؟ میبینی؟ بعد شما ببخشید مثال میزنم و عذر میخوام، اما دیگه مجبورم، چاره نیست. یه حیوانو که ببندنش بخوان خوب بدره در رندگی کنه، گشنه نگهش میدارن، بعد که ولش کنن تیکه پاره میکنه اون شکارو، حالا اون غذا رو، هر چیز، اصلا دیگه رحم بهش نمیکنه. خب دیشب هم گفتم اون وضع همین حیوانات درنده است، میشه سیرن مثلا با بچه‌ها دارن بازی میکنن، موشه مثلا نیم سا... گربه نیم ساعت با موشه بازی میکنه بعد میخورش. فعلا گشنه ایم، فعلا سیریم، یه خورده بازی کنیم، تحرک داشته باشیم. خود هضم شه قبلی‌ها، مثلا حالا موشه رو هم بخوره طرف. خب اینجا دقیقاً برخی شبیه چی شدن؟ شبیه همون حیوانات درنده. از سحری تا افطار بستنش، آقا دم افطار باز میشه، یا حضرت عباسی هم تو جمعش میکنه کنار همون سفره، به پشت میفته ساعت 11 اون نیمه شب شرعی گذشت، باشه لامصب نماز تو بخون، این طرف نمیتونه تکون بخوره. بعد دیدید دیگه مغز طرف از کار میفته، همین رو به خاطر افطار سنگینه، مثلا سرگیجه میره، باید دراز بیه، خون همه متمرکز میشه دور معده برای هضم غذا، چیزی به مخ نمیکشه. بعد تو ماه رمضان از این مردشور میخوای تفکرم بکنه، تعقلم بکنه، این اصلا تفکر چی، تعقل چی؟ یعنی من توصیه میکنم به شما امتحان کنید، یه افطار ساده بکن، به خدا نترسید. خب بعد ببینید چقدر سر و حالید. یه تایمی حالا در طول روزم اینجوریه، مثلا قندتون که کم میشه تا بره روی تبدیل چربی ها به قند و سوزوندن اینا یه تایم گرسنه میشید، بعدش درست میشید. و مخصوصا اگه عادت کنید، یعنی بدن این فرآیند خیلی سریعتر انجام میده، چون بدن به این نتیجه میرسه که خب این که دیگه قند جدید نمیخوره، پس ما باید زودتر. اصلا این همه دارید رژیم میگیرید پدر خودتون رو در میارید. خب من الان یه چیزی بگم اینجا، فردا میگن تو کار اینا هم دخالت کردین و فلان. از من بپرسید آقا اینا بر به تعداد آدما باید نسخه داد، چون به تعداد سبک زندگی ها باید نسخه بدی. من تحقیق کردم دارم عرض میکنم تو نمیگم، چون سبک زندگی های مختلف، بدن های مختلف اصلا متفاوته. سازوکار یکیه، اما خب این آدما متفاوت استفاده کردن. خب خدا زمینه رو بر ما فراهم کرده، ما باید کار کنیم. ته ما رمزون که رسید قلبمون رو وزن کنیم، بگیم خب الان جهنم تو این بیشتر شده، بهشتش سنگین تر شده، کدوم وریه؟ مثبتش بیشتره، منفیش بیشتره؟ اون آتشی که بر علل افعده بر دلهای ما میفته، الان آتشو دارم، هنو کینه هر دارم. ببین اول ما رمزون از آقای ایکس انقدر کینه داشتم، الان آخر مارمزون هنوز همونقدر کینه رو دارم؟ فرقی نکره. خب فاتحه مارمزون رو خونده است، تو فقط متاسفانه گشنگی کشیدی، بسته بودن غذا نخوری، البته بعدش جبران میکردی، تموم، هیچ. ببینید در مجموع جنود عقل تقویت شدن، جنود جهل تضعیف شدن. ببینید حیا، عفت، صبر، توکل، رأفت بیشتر شد، یا حرص و حسد و غرور و تکبر و اینا بیشتر شد؟ این نتیجه ما رمزون شماست. قلب تو باز، هیچ کس هم مرز خود خودتو نمیشناسه. ماست مالم نکن کلا تو بزر بسه قاضی کنی. این چی میفرمان قرآن؟ خیلی زیباست. من نمیدونم یکی مشکلات ما تو تفسیر قرآن و فهم قرآن این آخر آیه رو ول میکنه، در حالی که اصلا نتیجه گیری همونجا هست. مثلا لعلکم تفلحون، مثلا تتقون، مثلا تعلمون، تعقلون، چه اهمیت به مهم نی. دیدید اصلا اون میگه هدفم چی بوده که این آیه رو گذاشتم. اینو دارم بهت میگم که عقل تو کار بندازی، یه جا دارم اینو میگم که علم تو بیشتر کنی، چون با هم فرق داره دیگه. داره علم داره، عقل نداره. علم داره این چیز براش بده، ازش هم برسه میدونه، اما عقل نداره انجام میده دیگه. اینو فهم کن. یا ایها الذین آمنوا، آ کسایی که ایمان آوردید، خب غیر مؤمنو بذار کنار، اصلا مخاطب مؤمنینن، مسلمون هم نیست. یا الذین آمنوا برحالی بالاتر از اسلامه. کتب علیکم الصیام، بر شما واجب شد. کتب نوشتیم، مکتوب کردیم، قانونه، واجبه، لازمه، فرضه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطور که قبلیای شما هم، حالا مثلا مسیحی‌ها یا اونا هم روزه داشتن ها. لعلکم، هدف چی؟ تتقون، پرهیزگاری در شما قدرت پیدا کن. اصلا هدف روزه همین. بعد ما رمزون هم یه جای خاصی بتونی چشتو کنترل کنی، بعد ما رمزون هم خاصی یه جا بتونی دهنتو کنترل کنی، زبونتو کنترل کنی، شکمتو کنترل کنی، سمت مال حرام نری. مال عطب تو نکن به مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شده، میخواد من حسین ابن علی علیه السلام سر ببرید. قصرش اینه دیگه. اگر این طرف قناعت می‌داشت به سمت مال حرام می‌رفت، که برای آن مال حرام مجبور باشه پولای ببینید که ما حوزه اختلاس تو کشور ما اصلا یه سطحی داره که مثلا شما خبر ندارید. مثلا اختلاس تو صنعت معدن، تو بخش معدن مثلا خارج از تصور من شماست، تو پتروشیمی خارج از تصور من شماست، عدداش اینا اصلا هنوز بیرون نیومده. ما دارم تو سطح پایین تر دوزه بانکی داریم دعوا میکنیم. خب این اثر پول حروم ها میشه باستیلز، فکر کجا باستیلز ساخته میشه. و جالب این بچه‌هایی که اومده بودن وقت گذاشتن رو باستیلز، اومده بودن پیش من، میگفتن جالبه وقتی میرفتیم سراغ این افرادی که همون جا میجای رفتیم، عجب یارو تو صنعت پتروشیمیه. یعنی اصلا واقعا رابطه مستقیم بود بینشون. گفت همینه، همین پولا میره اونجا. فکر کجا شک میگیره. ما روزه رو واجب کردیم که شما پرهیزگاری یاد بگیرید. پرهیزگاری بلد نیستی دیگه. حالا کسی که جلوی غذای حلال و زن خودشه، رابطه مشروع با این، تو یه تایمی میگه همسرت هم نباید باش رابطه داشته باشه. ها حالا نمیتونی ببری بکشونی به زنا دیگه؟ نه دیگه، این پرهیزگاری رو یاد گرفته. برای همین باید این دره باز شده، باز نگه میداری در رو ادامه میدی یا نه؟ مشکل از ماست. شیطان تمام توانشو میذاره برای کم بهره بردن از این ما یا بی بهره موندن ما. یعنی یه جایی مثلا میگه خب این الان بین دو تا خیر مخیر شده، یه کاری کنم این چیه؟ اون کمتره رو برداره ببره، این کارو میکنه دیگه. حالا مردشور یه چیزی شنیده که خواب روزه دارم عبادت 24 ساعت 20 ساعتش خوابه. کرونا هم که الان همه کارا رو تعطیل کرد تو خونه خواب. آهای من روزم. ننه صداش میکنه، باباش صداش میکنه، من روزم، آهای حال ندارم، بخواب پسر. پسرم داره سبحان الله میگه تو خواب، مثلا الان لابد نمیزه کنه. نه که نافیه این باشیم، اونم داره میگه مولا این چیه؟ من تو شیطان میگه اقل اینو. برای چی؟ برای که این بنده خدا اونقدر که این خورده دیگه تو تکون باید بخوابه بنده خدا. همینه 24 ساعت 20 ساعتش خوابه. خیلی فشار بهش میاد. یا مثلا وقت از ما میدزده شیطان. اونجایی که از این دوستان با من کار داشت، کار واجبم داشت، این بحث انتخاباتی بود، سری من باید ببینم اگه آب دست تو، گفتم حالا فردا، گفت نه همین الان، گفتم بابا من باید برم خونه، گفت نه من قبل افطار تو رو ببینم، گفتم باش بیا من وای میستم بیا. اومد دفتر رو نشسته بود توی اتاق در واقع جلسات که ما خدمتشون برسیم، به خاطر کرونا هر کس دیگه اتاقم رو نمیدم. بعد تو اتاق جلسات نشستم تا وارد شدم دیدم همچین خور قرقاتیه، گفتم چی شده؟ گفت 10 دقیقه است من تو کوچه وایسادم دارم زنگ این اینجا رو دارم میزنم. حالا یه چیزی که گفت بیساب مونده رو گفت، زنگ بیساب مونده رو دارم میزنم، چرا نمیدونم فلان نمیکنه، چرا بهمون نمیکنه. گفتم مرد حسابی تو ساعت 7:30 بلند شده اومدی اینجا، دیگه این بچه‌ها بنده خدا بیحالن، افتادن نابودن تو این ساعت. گفت بیحالن؟ صدای پلی استیشن بازی کردنشون تا 4 تا کوچه داره میاد. خب داد و بیداد کردن یا صدای پلی استیشن بازی کردنش. بعد نمیتونم بله بچه‌ها مثلا دیگه تایم کاری تموم شده، خسته ایم، یه PS4 بزنیم مثلا حالمون جا بیاد. چند بار هم اومدم سر بهشون زدم، من سختگیرم نیستم و کاری هم ندارم، بازی کنن حال کنن. خب اگه بهشون آرامش میده و فلان بذار کیف کنن. خب من تا میخوام میگم از این زمان دوزی لااقل تو مارمزون انصافا یه جوریه، یه تایم دیگه بود، یعنی اون تایمو حالا درست خوابیدن روزه دار عبادت، نمیدونم پی اس 4 بازی کردنش عبادت، اینو من نه عزیزی من نه اطلاع ندارم. خب من تا یه خورده رو اینا فکر بکنم، ترا میره شب سنت شب نشینی عمرم آقا سله ارامه، خیلی خوبه بله، به پدر مادر لعنت در کی بی سله ارام بده، من تا سله ارام برو رفتی دیدی سلام علیکم خوبه، یه ساعت پاشو بیا دیگه، میشینن تا یه ساعت مونده به سحری. آقا نمیرسید الان چیز، نه ساعت 3 رد شه این محدودیت ها هم بشه، ما سحری نه سحری هم تشریف داشته باشید اینجا. نشستن چیکار کردن؟ به غیبت و چرت و پرت گفتن، لغویات و سریال مزخرف تلویزیون نشستن نگاه کردن و این و چی یاد میگیره از اینا؟ هیچ. حالا من اینکه یه تلویزیون میگم که بی انصافی کنم، غیر اونش خیلی مزخرف تره، حالا اینا مزخرف، اونا مزخرف تر. ناراحت اگه میخوام بشم، مزخرف یعنی چیزی که روکش طلایی داره، ناراحت نشن. خب جسارتاً باید بفهمیم، یه نکته مهمی دیگه هستش، هدف ما از روزداری چیه؟ کنترل شکم، حس درد فقرا، یا فراتر از اینها؟ فراتر از اینها یعنی چی؟ یعنی اینکه شبیه گاو مولانا نباشیم. میگه گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، یعنی در از این مکان تا آن مکان. یه گاور بردن تو بغداد چرخوندنش از این ور شهر تا اون ور شهر، از همه خوب و خوشی ها و مزه، اون همه حالا بازارو بردن چرخ، این همه زای خوب و خوشمزه اینا، او نبیند غیر قشر خربوزه، جز پوست خربوزه هیچی به چشش نمیاد. درسته، طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. هدف در روزه چیه؟ یه بنده خدایی بود، الان خوردم ظاهرا میگن چیز بوده، عقلش هم اینجوری مشکل داشته خورده، اما روزه میگرفت، میگفت سر صبح اینا بیدارش میکردن، آقا پاشو مثلا سحری بخور فلان، با غرغر میکرد اونن که شما گاو این ساعت بیدار کنی ساعت 4 صبح، جو بریزی جلوش نمیتونه بخوره، چی من خواب بیدار شدم الان معدم قفله، میخوام غذا بریزم توشونه. گاو دیگه انسان اون تو فرق داره. آره حالا میخواد آدم باشه طرف یا خودشو کل انعام ببینه، برای قرآن میفرماد اولایی که کل انعام بل هم ازل. ما متاسفانه همین رو مثلا در مورد کفار و اینا رو منتها نه، بعضی موقع ما هم رفتارهای متاسفانه غیر انسانی داریم ها. یه رگه هایی از اون گوریه داریم، یه رگه هایی از پلنگه داریم، یه رگه هایی از حالا حیوانات دیگه شاید بر بخوره به برخی نگیم دیگه، خب رگه هایی از حیوانات داریم، مثلا خوی حیوانی در مقلبه میکنه. سال پیش خیلی مفصل بود. مورد دیگه زمان نگذره، بسیاری از امراض من شما درمان میشه. حالا امراض روحی رو که بماند که الان دارم عرض میکنم، بیشترم جلوترم عرض خواهم کرد. عموم بیماری هایی ما داریم بیماری جسمی بود، از خوردن نه از نخوردن. والا قند داره، چربی داره، اوره داره، کوف داره، زهرمار داره، نه چی ها اضافه خوردنه دیگه. نشسته یه جایی گفتم تو ایستگاه فضاییه، نشسته فقط دادم جو غذا بخورم. معاون درمان وزیر بهداشت، خوب دقت کنید آمارا رو، همش هم از خودم بذار بهداشتی آوردم که فردا بازای جمعپور بلند شه به توییت بزنه علیه. حدود 60% مردم ایران به علت عدم تحرک کافی دچار چاقی اضافه وزن است. مملکت رو نگاه کنید، 60% اضافه وزن دارن از جمله خود بنده. دروغ بگیم تا تصمیم جدی گرفتیم بر آره تو ما رمزونم ورزش من قطع نکردم بگم شما. معاون دفتر بیماری های غیر واگیر داره وزارت بهداشت، 22% ایرانی های بالغ با توده بدنی بالای 30% کاملا چاق هستند. گرفتی؟ 60% اضافه وزن دارن، 22% کاملا چاق. مردم گشنن. بله. رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسمشون هم کامل میگیم، آی نمکش بهش بر نخور. در ایران 11% افراد بالای 25 سال، 11%، اینا تقریبا کفشو بگیر از 10 نفر یکی، خب به دیابت مبتلا هستن. ای عجب وضعی تو مملکتو که معادل 5.5 تا 6 میلیون نفر میشن. و البته شیوع این بیماری در کشور روند افزایشی نیز دارد، یعنی اگه الان 11% داره میشه 12%، 13%. معاون تحقیقات وزارت بهداشت، سهم مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در ایران، سهم قلبی عروقی فقط که میره بخش قابل توجه به تو چربی خون رگا رو بسته سکته کرده، آن در ایران از کل علل مرگ 25% کل است. 1/4 آدمی که دارن میمیرن تو ایران قلبی عروقی دارن میمیرن. در سال 69 ببخشید عذر میخوام، در سال 69 25% بوده که امسال به 44% رسیده. یعنی سهم قلبی عروقی در مرگ و میر رو به چیه؟ افزایشه. یکی دو سال دیگه میشه 50%. نصف مردم بر اثر بیماری قلبی عروقی دارن میمیرن. دیدی؟ ناشی از خوردنه، نه ترس از گرسنه موندن. گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه کشور، تریلی میخواد اسم مجموعه رو بکشه ببره، 30% مواد غذایی در ایران به هدر میرود. خدا گواه جلو خودم به زور گرفتم گریم نگیره برای همین آمار. 30% مواد غذایی در مملکت ما داره به هدر میره، 1/3 که عمده اینا توی میوه، سبزی و نانه، عمده اینجاست از تولید تا مصرف. مسلمونیم ما شیعه امیرالمومنینیم. هیچ راه دور نمیره. بسم الله خونتون رو یه رصد کنید، یخچالتون رو یه رصد کن. اون ته یه خیارمون دو فاسد شد، اون گوشه گوجه بوده خراب شد، این ته سوخ قابلمه، حالا یه دستانتی هم برنج فاتحش خونده شد، برنج این بیرون مونده، خب بریز دور. قبلا ملت یه مرغ خروس یه چیزی داشتن اضافه های غذاشون میریختن لاغل چیز بود دیگه، پوست خیار رو میخورد بنده خدا مرغ تبدیل به گوشت میکرد، تخم میذاشت، نمیدونم چه، الان که اونم نیست دیگه. 30% فاجعه است. از پیامبر خدا بشنویم. ما ملع آدم، یا فارسیش بخونم، میگه برای آدم هیچ ظرفی به اندازه پربودن شکمش برای شر نیست. شرم من بطنه. به حسب آدم بودنش نیاز به لقمه هایی دارد. میگه آدم غذا باید بخوره، ما هم نافی نیستیم. برید نگاه کنید روایت اهل بیت در مورد این غذا رو اینطور بخورید، کلو بشرا به قرآن داره میفرمه بخورید، اینجوری نیستش که نمیگه نخورید. آقا برای خوردن انار چقدر حدیث داریم، برای به چقدر حدیث داریم، برای چه بابا میوه قرآنی رو شما برید نگاه بکنید، کلی روایات داریم. اینقدر ما برخورد از میوه روایات داریم من جای دیگه ندیدم. به حسب آدم بودنش نیاز به لقمه‌ای دارد که طاقت ادامه زندگی در او باشد. بالا انرژی میخواد. اینو میگم مثلا مرتاض باشه که. در این حال ثلث معده‌اش برای غذا، یک سوم غذا، ثلث آن برای آب و ثلث آن برای نفس کشیدن. ثلث آن یعنی هوا باشه اونجا. اینقدر میخوره که فشار میاد به قلب و ریه و نمیدونم فلان. الان بعضی هستن میگه بالون نمیذارن توی معده‌شون. برای چی؟ برای اینکه یه ثلث هوا بگیرن که دیگه حتما مطمئن من جلو خودمو نمیتونم بگیرم غذا نخورم، بیاین یه کاری کن نتونم با معده پرشه، یا میرن نصف معده رو برمیدارن، یک سوم معده رو کوچیک من تا آخر عمرشون. ولی ضررهایی داره. من از کسی که این پزشک این کار میکنه میگفتن در آینده براشون مضراتی داره، تو کوتاه مدت خوبه، فشار خونشون تنظیم میکنه، چه و چه و چه. اصلا جراح همین کار پرسیدم که جزو بهترین های کشوره و در آینده منتها ضررهایی داره برای اینا. بعد سری هم لاغر میشن. اصلا از سری لاغر شدن بعضی میگن احتمالاً معده‌اش رفت و برداشته. نمیشه آدم مثلا با خواسته باید کنترل کن که به این روز نیفتی برادر من. میشه وضعشه. نکته دیگه که من سال گذشته خود باش صحبت کردم راجع بهش، اما الان به نظرم تو این بخش بیاریمش خوبه، یه خوردم توضیحات بیشتر بدم. که دیگه اثر اتوفاژی سلولی، خودخواری سلولی. دبیر فیزیولوژی پزشکی کمیته نوبل میگه که دلیل اینکه ما 2016 پروفسور یوشینوری اوسومی رو برای کشف مکانیزم اتوفازی شایسته مدال نوبل دونستیم، خب این بود که چی بود؟ مکانیزم اتوفاژی یا خودخواری سلولی تخریب و بازیافت اجزای سلول توسط خود سلول است که به دلیل کمک به شناخت و درمان بیماری‌های چون گوش کنید سرطان، دیابت، پارکینسون و بیماری‌های سلسله اعصاب بسیار مهم است. حالا این بنده خدا چیکار کرده بود؟ این اومده بود اثر فستینگ و گرسنگی کشیدن رو بر همین اثر اتوفاژی بررسی کرده. که وقتی شما گرسنگی بلند مدت دارید، مکانیزم اتوفاژی یا خودخواری سلولی تخریب و بازیافت اجزای سلول توسط خود سلول است که به هنگام گرسنگی طولانی رخ می‌دهد یا روزه گرفتن. یعنی چی؟ یعنی خود بدن اقدام می‌کنه به خوردن سلول‌های سرطانی. خود بدن جلوگیری می‌کنه از این کار. صوم و تصحو. روزه بگیرید سلامت باشید. متاسفانه درد ها، من برای مسلمان دارم حرف میزنم، مجبور باشم 70% از پزشکان بگم 30% از اهل بیت که حتما قانع بشه. عیبی نداره، ایرادی نیست. بذار غیر مسلمان هم نشسته گوش کنه به دردش بخوره اونم. این نمیگه این ژاپنی من خود مسلمان نیستا، این فستینگ رو برای کل انسان ها داره میگه. یه تحقیق مطالعه داشتم میکردم در مورد اثر شوک‌های قندی در بروز سرطان. یعنی طرف این یهوی غذا میخوره قند و هی میبریم بالا، هی میبریم بالا، اینو اصلا خود بدن به این نتیجه میرسه سلول سرطانی داشته باشه. خوبه چون سلول سرطانی سریعتر اونو استفاده میکنن، با این نگهشو میداره. مرکزیه به اسم WCRF World Cancer Research Fund International، صندوق جهانی تحقیقات سرطان، سال 2018 آمار داده بیرون. 50 تا کشور رو اعلام کرده، اینا که خدمت شما عرض بکنم توشون سرطان در واقع بیداد میکنه. خب 50 تا کشور اول دنیا رو آورده، اس برده. به غیر از لبنان، فقط و فقط لبنان که 48ام تو دنیا، تمام کشورها غیر مسلمان. تمام کشورها غیر مسلمان. رتبه اول استرالیا، رتبه دوم نیوزلند، رتبه سوم ایرلند، رتبه چهارم آنگلیا که میفهم کنم میشه مجارستان، اگه اشتباه نکنم. رتبه پنجم یو اس آی آمریکا، رتبه ششم بلژیک، هفت فرانسه، هشت نروژ، نه نیدرلند، هلند. بعد خدمت شما کانادا. باز دوباره فرانسه یکی از مستعمراتش. یوکی، انگلیس، کره جنوبی، آلمان، سوئیس، لوکزامبورگ، صربستان، بوسنی نیست دقت بکنید، صربستان. یه جا نه اینا کنار همن. اینی که مسلمونه سرطان نداره، اونی که صربه سرطان داره. لیتوانی، لتونی، اسلوواکی، چک، خدمت شما عرض بکنم سوئد، ایتالیا، کرواسی، استونی، یونان، اسپانیا، فنلاند، به ترتیب دارم میخونم همینجوری میام پایین، اوروگوئه، بلاروس، پرتغال، ایسلند، خدمت شما گوادالوپ فرانسه، بازی که دیگه از مستعمرات فرانسه، پورتوریکو مال آمریکا در واقع، مولداوی، پولند فکر کنم لهستان میشه، بعد قبرس، باز دوباره که از دیگه مستعمرات فرانسه، مالت، سنگاپور، ژاپن، همینطور بیاید پایین، جزیره باربادوس، باز یکی دیگه از گویان فرانسه که از مستعمرات فرانسه، بلغارستان، 48ام لبنان، باز یکی دیگه از مستعمرات فرانسه، 50ام اسرائیل. یعنی لبنان هم بشون که 36% جمعیتش مسیحیه. یعنی سبک زندگی اسلامی باعث میشه شما سرطان نداشته باشی. آقا نه، اینا چون کشورهای اسلامی خوب مطالعه نمیشه، خوب چون کشف نمیشه خوب بتونه. نه عزیزم، وسط اروپا کشور مسلمان داریم، نگران نباش. دو، همکاری که ما با سازمان جهانی بهداشت داریم، یعنی خود سازمان جهانی بهداشت با خودش نداره. چرا؟ من 11,000 نفر رو خواستن داروهای کرونا روشون اثبات کن، آزمایش کنن تو کل دنیا 11,000 نفر رو. چقدرش باید از این انتخاب کنن؟ ما 1% جمعیت دنیا، 100 نفر هم بیاد از ما انتخاب کنید، 3500 تاش از ایران انتخاب کردن، 1/3 از ایران بود. نتیجه چی شد؟ 44% کسایی که داروی روشون آزمایش شد مردن تو این مملکت. بعد ما یه توییت زدیم و واویلاش گفتم آقا بیا جواب بده اینا، مردم بعد چمش آزمایشگاهی کردید؟ آقا اینا با رضایت خودشون بوده و فلان، طرف داره میمیره، کسی کارش هر چی بده امضا میکنه. تو بیمارستانه نبودید؟ بعد اون موقع نهایتا منجر شد که معاون وزیر به خاطر بحثای دیگه ای منظور بره. همکاری که ما داریم هیچکی نداره. چرا اثری از کشور اسلامی تو نیست؟ با تو سبک زندگیشه دیگه، یعنی واضحه. به نظر من بدیهی تر از این نمیتونیم ما دلیلی پیدا بکنیم. خب این سبک زندگی چیه؟ من منفعدم مصرف الکله، روزه گرفتنه، گوشت خوک نمیخوره، ایناست دیگه. وگرنه ما هم سوار ماشین میشیم، سبک زندگی دیگه چی فرق داره؟ همینه دیگه، نماز روزمونه، عباداتمونه. آقا شما این همین نماز صبح چه اثری داره در کاهش سکته قلبی؟ خیلی از کسایی که اون تایم برای نماز بیدار شدن دیدن حالشون خوب نیست، خودشون رسونه قبل سکته. خیلی‌ها برای نماز بیدار شدن متوجه شدن بنده خودمون بغل افتاده داره خورخور میکنه، دیگه حالش بد شده، زودتر تونستم برم. انگار که اصلا نماز صبح توی خونه قرار داده، همه با هم بلند شیم یه بار همدیگر ببینیم سالمیم خوبیم اوکی، بعدش میخوایم بالا ببریم. همین سبک زندگی با اینا که دیگه به خدا قسم حرف من نیستش که من همش باید شما از سایت های اونا برای شما بسیم. و ترکیه در سرطان مردان تو مجموع تو 50 تا نیست، اما تو سرطان مردان اونم باز بین 40 دو سه چنده. خب اونا برای چی؟ برای اینکه کاملا سبک زندگی غربی دارن. ایران اوضاعش چجوریه؟ ایران حالا خدمتتون عرض میکنم، سازمان جهانی بهداشت در مورد سرطان چی میگه؟ میگه سرطان دومین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. دومین عامل مرگ و میر تو دنیا، در کل دنیا سرطان. بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2018، من چون اینو 2018 انتخاب کردم، اینم 2018 انتخاب کردم، اون گزارش مال 2018ه، مال 2 سال پیشه، اینم 2018. 9.6 میلیون نفر تو دنیا بر اثر سرطان مردن. از هر 6 مرگ یکیش سرطان بوده. یعنی اینا رتبه چندمو داره؟ حالا چیزی که من اینجا گشتم خیلی هم گشتم 113ام اعلام کردن تو دنیا، اون که مثلا 40 بود الان 113ام. اما افشین استوار مدیر کل دفتر بیماری های غیر واگیردار وزارت بهداشت، سرعت رشد سرطان در ایران بسیار بالاست، شیبش تنده. ببین چرا؟ چه فرقی کردیم ما نسبت به 20 سال پیشمون؟ چه اتفاق افتاده؟ سبک زندگیمون داره شبیه اروپایی میشه، همینه. و اینا دود دادن، بله قبول دارم، منتها جسارتا دانمارک، سوئد، اینا سوئیس که هرچی تو این شبکه‌های اجتماعی عکس سوئیس میفرستید شما، که اونا چرا اینقدر اوضاعشون خرابه؟ اونا مالودگی دارن؟ سبک زندگیمون داره شبیه اینا میشه. کنم چه نتیجهش دیگه. سازمان جهانی بهداشت، سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه که ایران به لحاظ سرانه مصرف الکل خیلی پایینه. مسلم کشور اسلامی الکل، اما الکلیاش نهم دنیا. چقدر میخورن؟ 28 لیتر به زهر کن. تو سال 28 لیتر الکل میخورن. الکلیاش. تونس اول تو دنیا. 36 لیتر. اونم اسلامیه، الکلیهاش ها. سرانه نیست ها، یعنی پر کپیتا نیست، بر فرد نیست، بر کل خدمت شما عرض بکنم این آدماش نیست تقسیم بشه، اون یه نفر چقدر خورده. بعد از تونس به ترتیب کیان؟ سوئیسلنده، که این با سوئیس وقت اشتباه نگید، یه کشوری کنار موزامبیک تو جنوب آفریقا الان کوچیکم هستش. مالدیو، بعدش افغانستانه، بعد نامبیاس، بعد آفریقای جنوبیه، بعد الجزایره و بعد ترکیه. اینا هشتای اول میشن. از تونس تا ترکیه هشتا، بعد ایران. خب یعنی که ببین آقا جون، این کسایی که دارن همین سبک زندگی رو میشکنن به این سم دارن میرن، متأسفانه ما ایرانی که میبینیم که اگه توی چیزی وارد بشیم تا ته ماجرا رو میریم در میاریم دیگه، یعنی با یه سرعت بالایی و اصلا همینجوری تو هر مسئله، یعنی اگه تو موشکی اومدیم یوهایی اومدیم تو کشورهای بالا، تو نانو اومدیم اون علمیش، این طرف هم شوره یه چیزو در میاد و تهش میریم دیگه. مثلا مصرف نمک، مصرف نوشابه، من جز بالاتر روزه یه حرف داره و اینقدر گرسنگی نترس، سخته. نمیگه نخور، میگه اندازه بخور. ما بیماری یخچالگردی گرفتیم، اما چی بیکار میشه تو خونه میری در یخچالی باز میکنی دوباره میبنده. آقا تو اون بیسابونه یه چیزی بود که هم موقع برمیش میخوردی دیگه، تو 60 بار بازو بسته کردن نده، یا عکس با گوشیت بگیری هیچی توش نیست، همون گوشیت رو نگاه کن، راه نرو انقدر. مغز فرمان میده، ناخودآگاهه، همونجوری که دیدی بیماری گوشی چک کردن میگیریم، چون هر بار گوشی رو چک میکنم دوپامین تو خونم ترشح میشه، هورمون پاداش داره، در یخچال هم باز میکنه هورمون پاداش میگیری. برای روزه باید چند تا حدیث بخونم عرضم تمام. امام صادق علیه السلام: قلت الاکل محمود فی کل قوم، کمخوری خصلت پسندی تو کل دنیاست، تو همه اقوام اینو پسندیده میدونن. لان فیه مصلحت الباطن و الظاهر، برای اینکه مصلحت باطن و ظاهر، هم سلامتی بدن و هم قلب روح درونه. امام کاظم علیه السلام: اگر مردم در خوردن اعتدال میورزیدند بدنهایشان سالم میموند. پروفسور ژاپنی رو شنیدید دیگه ها، جسارتا اینو باید زودتر میگفتم، الان بر جماعت غرب زده باید اول اون رو بگی. امام علی علیه السلام: لا یجتمع، جمع نمیشود، الجوع و المرض، گرسنگی با مریضی توی بدن با هم جمع نمیشه. همان حضرت: از عادات پرخوری بپرهیز، که این کار مایه سربرداشتن دردها و بیماریها در توست. همان حضرت: کم خوردن، قربان امیرالمومنین که میشه شب شهادتشه، ببینیم از امیرالمومنین چی فهمیدیم، حالا یه مشکی تنمون کنیم و تا سوم امیرالمومنین نگه داریم بعدش هم تمام. کم خوردن نفس را گرامیتر و تن درستی را پایدارتر میگرداند. باز حضرت شما شنیدیم از آقا رسول الله سوم و تسلیح و عرض کردم روزه بگیری تن درست باقی بمونید، سالم بمونید. امام علی علیه السلام: هر کس در خوردن اندازه نگه دارد، نمیگه نخورید، اندازه نگه دارد، تندرستش فزونی گیرد و اندیشهش سالم ماند. امام سجاد علیه السلام: کسی که به خداوند می اندیشد و از اون می ترسد و برای او کار می کند، باید خود را بر گرسنگی تمرین و عادت دهد، به طوری که به سیری شور و شوق نداشته باشد. ما الان دیگه بدن پالس میده تموم، واقعا اینجوری جا نداریم. همون فقط دوست داریم بخوایم، یعنی از حالت تعادل خارج شده طرف دیگه. یه جوجه بود، ما بچگی بود داشتیم به این انقدر ما قضا دادیم، ما همینجوری داشتن گوشت پاک میکردن جلوش ریخته بودن. دیدید این جوجه ها خیلی گوشت دوست دارن، یعنی اصلا همون شروع میکنه براشون فرار کردن که کسی ازشون نگیره غریزی. این انقدر خورد چینه دونش ترکید وجلو چشمونا، بعد از چینه دونش هم میخورد همینطوری، برمیگشت از چینه دونش که پاره شد و قضا زد و بیرون از همونجا دوباره میخورد و بعضی عین همون شدن. بماند که ما در همون سن و سال اینو بخیه زدیم بهش. حالا پس یعنی شب شهادت الله میخوام فضلش باشه، سالم هم بود بزرگم شد الله میتونه بگم. امام علی علیه السلام از پرخوری به پرهیز که هر کس پایبند آن شود. پایبند یعنی عادت شد درش، ببین یعنی تبدیل شد به یه به یه مسیری که هی هورمون پاداش براش گرفتی، بیماری هایش زیاد میشود. امام علی علیه السلام همیشه سیر بودن عامل انواع درد هاست. همیشه سیر بودن عامل انواع درد هاست. معصوم چی میفرماد؟ میفرماد تا گرسنه نشدی غذا نخور، هنوز گرسنه‌ای دست بکش. نه که تا سیر شما، بعضی که اصلا سیر شدن تا بهتره که طرف. بعضی ها میخورن تا تموم شه. یعنی فرمانی که دیگه نیست اونه که بشقاب خالی بشه. اینا انواع بیماری ها میاد سراغ. امام هادی علیه السلام میفرماد شب زنده داری خواب را دلنشین تر و گرسنگی غذا را لذت بخشتر میکنه. می کسی که شب زنده داره اون خواب بهش خوب میچسبه. بعضی ما دیگه انقدر میخوابیم کسل میشیم. و گرسنگی آقا یه نون بربری بزن جلو، یه کاسه ماس بزنن جلو، انقدر برات خوشمزه است که مرحوم بهلول میگفت، گفتم با تو همش نون ماس میخوری که، میگفت چون وای میستم گرسنه بشم از اون چلو کباب شما میخوری بیشتر به من میچسبه. شما سیر روی سیر همجا غذا میخوری. ببین وعده غذایی که میخوری اون تایم هم یخچال گردی داری از ترست گرسنه نشم. فقط پیامبر گرامی اسلام میفرمان جهاد کنید با نفس های خود با گرسنگی و تشنگی که اجر آن مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده است. و عمل این نزد خداوند محبوب تر از گرسنگی و تشنگی نیست برای خدا. خیلی عجیبه این فرمان شد. امام علی علیه السلام هر که خوراکش کم باشد کمتر حساب پس میدهد. یعنی اون دنیا هم بابت تک تک لقمه‌ای که میخوریم باید حساب پس بدیم. نکته آخرم که به نظرم مهمه راجع به همین شبا باید راجع بهش صحبت بشه، این که ما از ترس گرسنگی داریم میمیریم. همه هدف همین بود، از ترس گرسنگی هزار جور مریضی گرفتیم، کرور کرور داره میمیریم، همونطور که از ترس کرونا داره میمیریم. بنده نمیگم، رئیس بیمارستان سینا آقای دکتر طالب‌پور، فقط دیگه از این دکترها فقط باید با اسم خودشون دیگه حرف بزنید چون اینا هیچ نوع انتقادی رو نمیپذیره وزارت بهداشت به خودش. ترس از کرونا موجب سکته های قلبی شده است، افزایش سکته های قلبی. من دو مورد من که خودم درگیر بودم مثال میزنم. یکی از خانم های همین مؤسسه خودمون، ابوی ایشون قلبش مشکل پیدا کرد تو همون ابتدای کرونا بهار پارسال. از زنگ میزنه اورژانس که قلبش گرفته، بلند شد بیاد اینجا. قلبش گرفته بود، مشکل بود، از قبل مشکل قلبی داشت، چند مرتبه هم شاید اینجوری شده بود، رفتن رو کمکش میکرد. از اورژانس که اومدن ایشون این کارمندای اورژانس تو اون هیبت دید سکته کرد، از دنیا رفت، مرد تمام. من پدر خودم، ایشون تو همین ایام کرونا گوشش چرک کرد، خیلی سردردهای شدید اینا. بعد رفت دکتر، دکترم که الان دیدید میری یه خوردیم شاید کرونا باشه، کلا همه رو دارن به اسم کرونا فاکتور میکنن. نگاه کن الان آمار مرگ بر اثر آنفولانزا چقدر اومده پایین، صفر تقریبا. خب هیچه، یعنی آمار برای چی؟ برای اینکه اونا هم داره به اسم کرونا فاکتور میشه. یک دو همین که مراعات کردن ماست زدن باعث میشه نگیرن آنفولانزا هر دو تاش. بعد حالا ایشون که 8 سال رفته جنگیده، جنگ تموم شده، صدام ول کرده، او ول نکرده بود، وایستاده بود تا سال 70 نمی اومدن از منطقه، نگهشون داشته بودن. آمریکا حمله کرده به افغانستان بوده، عراق آمریکا حمله کرده به عراق رفته اونجا، تا هم میخوام بگم این همه جنگ رفیقاش چرا چشش پرپر شدن نمیدونم فلان، یعنی هیچ ترسی نشون. ما معروفه ایشون تو فهم که هیچ چی نمیترسه. خب ایشون گفتن که حالا شما قرنطینه بشید، حالا خودتون تو اتاق. ایشون خونه برادرمون خودشو قرنطینه کرد. خودش برای من میگفت، گفت بابا من فقط درو باز میکردم، بیا مثلا سرویس بهداشتی برم، بیا مثلا یعنی مجبورم از اتاق بیام. میگم یه میدم تلویزیون داره میگه که نشون میداد این جنازه ها رو ریختن روشون دارن آهک میریزن، بیل مکانیکی داره زمین رو میکنه، یعنی انقدر اینا رو عمیق دفن کن. میگفت من ترسیدم برای اولین بار تو عمرم. تلقینه دیگه، اینه ماجرای مار و زنبور. شنیدید دیگه، زنبور اومد با ماره گفتش که تا داشت زهر تو کشنده تر یا من؟ گفت معلومه من. گفت حالا من خواهم اثبات کنم تو چرت و پرت داری میگی. گفت چطوری؟ گفت ملت از تیبت تو میترسم، زهر من کشنده تره. گفت چیکار کن؟ گفت بسم الله میریم تو کلونه در این قایم میشیم. من تو یه برنامه داریم، اول تو نیش بزن این باغون اومد، من خودم رو نشون میدم، بعدم برعکس. این باغون رو دستش انداخت تو این سوراخی در باز بکنه، ماره نیش زد دستش رو کشید، یا دیگه زنبوری وزی اومد بالا. بابا این کسیش دو تا مکی توف کرده بیدن تماشا رفت. فرداش برعکس شد، زنبوره نیش زد، ماره اومد کله رو آورد بیرون، آه همونجا قلبش گرفت افتاد مرد. آقای نصر تلقینه بود، مردم رو دارید میکشید. بله بعد مراد که والله به خدا قسم من اینقدر مراد میکنم تا همین دفتر منو مسخره میکنن. اما این معنی است که بمیریم دیگه از ترس مرگ، از ترس کرونا که نمیریم داریم میکشیم مردمو. طرف میاد تو تلویزیون بالای 50 سالها، بالای 60 سال، یا حضرت عباس چی میخواد؟ اگر یکی از این علائمو دارید شما، والله مثلا دیگه چی علائمم همه چی است لا مصب، یکی دوتا نیستش که، سردرد، حالت تهوع، سرگیجه، تب، لرز، نمیدونم چی، یکی چست نباشه با این بدبخت یکیشو داره. حالا مثلا کمخوابی داره، سردرد گرفته، قندش افتاده، سرگیجه گرفته، یه خورده عفونت تو خونش هست، مثلا تب و لرزم کرده، هیچی دیگه، من کرونا گرفتم. بعد اون تصاویر رو داره میبینه، اون بالا سرش میان اونجوری و با میخوان با بیل مکانیکی ورش دارن بدبختو ببرنش، نه مجلس ختمی، نه نمازی، نه هیچی، نه غسلی، نه امبتها، همینجوری بنازنش تو کیسه پلاستیکی هم زیر خاک هم بدن روش، یهو میمیره ترس مرگ. میمیره، ما میفهمیم داریم چیکار میکنیم، اما مراقب باشه. ببخشید امشب خورده طولانی شد، منتها فکر میکنم مفید بود، اینا باید گفته میشد. امشب شب قدر فراموش نکنیم، فکر میکنم حرفمو زدم. امشب از خدا بخوایم که این تعلقات رو از ما بگیره، جز خودش کسی چیز رو نخواهیم، جز امام زمان کسی رو نخواهیم. امشب پرونده ما خدمت امام زمان میرسه، خواسته ها میخواد مسجل شه دیگه، امشب شب حذف و اضافه است. ببینه تو برش تو برقد نوشته آقا من هیچ چیم، من خودتو میخوام. این خیلی قشنگه ها، آقا من امشب فقط تو رو میخوام. من دیدم شب اول مثلا توییتر شبکه‌های اجتماعی هم لیلت القدر ترند شده، مثلا بابا والا شبای قد باید اللهم عجل ولی کلفرج ترند یکی بچه شیه باشه. شب قد داریم میگیم شب قدره، خب چشم بسته غیب گفتی، حالا نمیگفتی نمیدونستیم، مثلا برای خارجی ها میخواد بگی شب قدره، چی میدونم عربیه چی میشه لیلت القدر، چی چیه داره میگه این. ما حداقل برای خودم داریم حرف میزنیم، خودم میدونم لیلت القدر، به همه بفهم آقا میشم پیامی که از این جامعه شیعه میاد بالا اینه، اللهم عجل ولی کلفرج، و اینو میخوایم. میشه تو برای آقا دعا کنی برای شما دعا نکنه؟ از مرام معرفت به دوره. بعد دعای کی مستجاب؟ دعای من و سوی دعای او فکسر و دعا به تعجیل الفرج. این آرمان ما رو یه قرار میده، جامعه که حرف اول و آخرش اینه که ما امامونو میخوایم در تمام این سختی ها. این سختی ها باعث نشد ما از امامون زده بشیم، این سختی ها باعث نشده از دین زده بشیم. حرف اول آخر امشب فریادی که از ایران داره بلند میشه اینه، اللهم عجل ولی کلفرج. این دنیا رو نگاه بکنید، همین آمارا که بهتون دادم، از بس میخورن مردم دارن میمیرن، بعد اون یه نفر تو آفریقا از گرسنگی داره میمیره. وارو عرض کردم پروفسور برزیلی، پروفسور دی دات کاسرو، حالا دیش نمیدونم دیویده چیه نمیدونم، خب ایشون میگه ادرار مردم اروپا رو بدن به مردم آفریقا از سوء تغذیه نجات پیدا میکنن، بس که اینا دفع مواد غذایی پروتئین گلوکوز چی تو ادرارشون داره. این دنیا صاحب نداره، این دنیا مدیر نداره. همین الان شما اینو با آقای بیل گیتس صحبت کردن که آقا این فرمول واکسن رو بدین به کشور فقیر، میگه نمیدم. ای پتو میرفتی بابت مالاریا این همه فا کدوم بابا، اینو برای کنترل جمعیت بدبخت آفریقایی‌ها بودین پوشش بود. اگه واقعا دلش میسوزه برای فقرا بسم الله فرمول واکسن رو بده دیگه. زکات ولن نشره دیگه. اینا اداه. اینا اومدن که نژاد آنگلا ساکسون اکثریت جمعیتی دنیا رو داشته باشه. چون فرهنگشون باعث میشه که اینا زاد و ولد نداشته باشن. سبک زندگی غربی عیسی رو از خود گذشتگی از بین میاره، پدر مادر شدن عیسی رو از خود گذشتگی میخواد. ازدواج عیسی رو از خود گذشتگی میخواد. چون اتفاق افتاده میخواد چیکار؟ میگه بقیه رو کم میکنیم. من بارها گفتم، به همم هم گفتم، به هم. من هم خودم هم خانوادم اجازه نخواهم داد واکسن غیر از واکسن ایرانی بزنم. مراعات میکنم تا روزی که کنترل میکنم، سعی میکنم حالا بچه پارک نرفت، سعی میکنم توی تایمای دیگه برم، خلوت باشه، نمیدونم این کارو دارم میکنم، نه که نکنم. اونتا به اینا اعتمادی نیست. یک نامه ای رو واحد سلامت ما آماده کرده، 12 صفحه است، 4 صفحهش منابعش. برای بفرستیم برای نهادهای خاص. که آقا برای همین واکسن اثرای این واکسن چه؟ بابا این نوع از واکسن ژنتیکی برای اولین بار در دنیا داره روی انسان آزمایش میشه. تا الان فقط رو به حیوان داشتن میزدن. یه نوع واکسنی که آقا اون ویروس ضعیف شده رو بیاری. واکسن قدیمی 100 سال این مدل تست شده جوابم داده. این برای اولین بار، این اصلا موجب شاید جهش ژنتیکی بشه، موجب افزایش سرطان بشه. یعنی خیلی خطرناکه. بعد من گفتم من حرف بزنم خطرناک میشه. آقا شما باید سلام همشون پزشکن. گفتم شماها بنویسید، نامه رو تنظیم کردن، حالا میفرستیم برای چیز. اگر ترتیب اثر نداره حتما عمومیش میکنیم مردم هم بخونن. که ببینیم آقا همینا تو کشور غربی شدیداً زیر سواله. منتها یک جریان قوی رسانه‌ای اجازه نمیده اینا رو سرکوب میکنه. حواسمون رو جمع بکنیم. تجلیل فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. انشالله به حق این دلهای پاک، این اشکهای پاکی که این شبها ریخته میشه، خدا خیر و برکتش رو بر مملکت ما، بر شیعه خانه امام زمان بیاره و هر چه زودتر ظهور آقا صاحب الزمان رو تعجیل بفرماد و مشکلات دنیا با ظهور حل بشه انشالله. تعجیل الفرج ایشون صلوات نبفرماد.